و این بورد کمک میکنه که ما قدم بهتری رو به طرف جلو برداریم. بازیکنان ارزش‌های خودشون رو نشون دادن، مبارزه بزرگی رو انجام دادن.
خب هر دو تا تیم یه فوتبال زیبایی رو به نمایش گذاشتن. ما توی نیمه اول موقعیت داشتیم ولی با اشتباهاتی که داور انجام داد و کمک داور انجام داد، شاکله تیم ما رو به هم ریخت. ما بازی رو بازنده نیستیم. گل آفساید سپاهان به ناظر بازی نشون میدن، میگه آقا شما حق بید. دیگه آقا ما چیکار باید بکنیم؟
دیدار تیم‌های نساجی مازندران با تراکتور تبریز در قائمشهر برنده‌ای نداشت و دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. ایوب کلانتری برای نساجی و حمید بوهمدان برای تراکتور گلزنی کردند. نساجی با این تساوی 4 امتیازی شد و در صدر جدول باقی ماند و تراکتور دومین امتیاز خود را از دو بازی گذشته کسب کرد. نفت مسجد سلیمان و سایپای تهران هم با تساوی 1-1 به کار خود پایان دادند. در این مسابقه ساسان حسینی برای نفت گلزنی کرد و حسین مالکی بازی را برای سایپا به تساوی کشاند. در همین چارچوب فردا جمعه فولاد خوزستان با استقلال تهران، مثل رفسنجان با گلگوهر سیرجان، ماشین سازی تبریز با زباهن اصفهان و شنبه پرسپولیس تهران با صنعت نفت آبادان و پیکان تهران با شهر خودروی مشهد دیدار می کنند. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در سفری دو روزه به استان آذربایجان شرقی از مسئولان سیاسی و ورزشی این استان خواست با حمایت‌های مادی و معنوی خود تلاش کنند تا کشتی این خطه به جایگاه قبلیش در سطح کشور بازگردد. حسین میرزا آقابیگ رئیس انجمن راگبی کشورمان امروز از موافقت فدراسیون جهانی با درخواست عضویت ایران خبر داد. در روز نخست از هفته دوم لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران تیم گروه بهمن مدافع عنوان قهرمانی 53-45 مقابل نامینو پیروز شد. محرام تهران در دیداری یک طرفه 111-28 برابر سینام مشهد به برتری رسید و نارسینای تهران 92-48 تیم ستاد گاز تهران را از پیش رو برداشت. در ادامه مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق قاره در دوحه، تیم شانگهای چین 2-1 سیدنی استرالیا رو شکست داد و دومین پیروزیش را جشن گرفت. شانگهای دیروز با همین نتیجه تیم گلوری استرالیا را از پیش رو برداشته بود و مثبت شدن دوباره تست کرونای محمد صلاح ستاره مصری لیورپول را در کشورش ماندنی کرد. تندرست و ورزشکار باشید.
بنابر گزارش سازمان هواشناسی، بارش‌ها در سواحل دریای خزر ادامه دارد که بیشترین بارش‌ها در استان گیلان خواهد بود. این سازمان همچنین اعلام کرد فردا سامانه جدید بارشی از غرب وارد کشور می‌شود. آقای نخشینه، کارشناس هواشناسی:
بارش‌ها در سواحل شمال کشورمون امشب تداوم پیدا می‌کنه و شدت بارش‌ها می‌تونه در استان گیلان باشه. فردا از سمت غرب کشور سامانه بارشی جدیدی وارد ایران خواهد شد و در نیمه جنوبی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، گیلان و غرب مازندران، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، مرکزی قزوین، البرز، تهران، قم، غرب اصفهان، غرب سمنان، چهارمحال و بختیاری، شمال کوکیلو و بویراحمد، ایلام، نیمه شمالی خوزستان بارش ایجاد خواهد شد. بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و تندبادهای موقتی پیش بینی شده. شدت بارش فردا در استانهای لرستان، غرب چهارمحال و بختیاری، ایلام، شمال خوزستان، کرمانشاه و کردستان خواهد بود که در این خصوص هشدار سطح نارنجی و زرد هم صادر شده. شنبه با فعالیت شدیدتر سامانه بارشی همین شرایط بارشی، بارش باران، رعد و برق و تندبادهای لحظه‌ای و روی ارتفاعات بارش برف رو برای غرب، شمال غرب، بخشای از مرکز، دامنه‌های زاگرس مرکزی، جنوب غرب، شمال شرق، شمال و دامنه‌های جنوبی البرز پیش بینی می‌کنیم. در مناطق مستعد غرب و جنوب غرب ریزش تگرگ رو هم انتظار داریم. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم که فردا آسمانی نیمه ابری داشته باشه. غبار صبح گاهی در تهران شکل خواهد گرفت. بیشین دمای فردا در تهران 12، شنبه به 10 درجه خواهد رسید و کمین دما هم 7 درجه پیش بینی شده.
فردا جمعه است 30 آبان، 4 ربیع الثانی و 20 نوامبر. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:18 و طلوع آفتاب ساعت 6:45 بامداد است. تشکر میکنم از همراهی شما. خدا یار و نگهدارتان.
اقتصادی ظرف بشورید. غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
هموطنان عزیزم، به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه.
ایران، هر کوچه‌اش به نام یک شهید.
ایران،
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران،
وطنم، این شکوه پا بر جا در دل انتحار دوران ها.
نشان پستی تمام خانه های این سرزمین، خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت همنوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، به رسم هر هفته تا 30 دقیقه آینده در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. روشنای آسمون همیشه راهنمای مسافرایی بوده که تو دریا و صحرا در پی هدفی در حرکت بودن. چه دیروز که قطب نما و جهتیابی نبوده، چه امروز که 1001 نرم‌افزار و وسیله و ابزار برای پیدا کردن جهت ساخته شده. اما هیچ کدوم به کاربری فانوسای آسمون نمیرسن. نور و روشنایی ستاره ها همیشه راهنما بوده. خوش به حال اونایی که نور امید و باور تو دلشون مثل یه فانوس کمک کرده تا راه درست رو انتخاب کنن. چه اونایی که دیروز تو میدون جنگ و مبارزه از خود گذشتن، چه اونایی که امروز تو میدون آزادگی همچنان ثابت قدم.
بویم از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک اهورای من. قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس حضور. پهنای اربندت سلام، البرز و البندت سلام، بر آسمان فکه با کوه دما بندت سلام. پهنای اربندت سلام، البرز و البندت سلام، بر آسمان فکه با کوه دما بندت سلام.
برای مریم معلمش مثل یه نقطه روشن بود که کمک میکرد راهشو درست انتخاب کنه و یه برنامه خوب برای آیندهش بچینه. برای مرتضا اوستاکارش یه فانوس بود که راهو بهش نشون میداد تا تو کارش موفق بشه. برای پریسا مادرش یه فانوس بود که هر جا به بن‌بست می‌خورد نمی‌دونست چه تصمیمی بگیره، کمکش می‌کرد تا اطرافش رو بهتر ببینه و انتخاب درستی بکنه. برای سعید اما فانوسش یه برادر 17 ساله بود. وقتی رفت جبهه بهش گفت به حرف برادر بزرگترت گوش بده، وایسا درستو بخون، اما اون گوش نکرد، رفت شهید شد و به یه محله، به یه شهر، نه به یه سرزمین اعتبار داد. راه سعید بعد از برادر کوچکترش تا همیشه روشن و درخشان شد، راهی به سوی ایمان و آزادگی. هر کسی یه فانوسی داره برای اینکه راهو گم نکنه. یکی معلمش، یکی استادش، یکی مادرش، یکی هم مثل سعید برادر کوچکترش.
دارایی های هر سرزمین
حماسه هایی است.
حماسه
قهرمان هایی
که در حافظه تاریخ برای همیشه ثبت می شود.
حساب ملی
مهم نیست یه آدم عادی باشیم یا یه فرمانده، مهم اینه که در کنار هم و دست در دست هم کاری کنیم که صفحه دوران ما پر افتخار در تاریخ ثبت بشه. سردار حسین بهشتی از فرماندهان سالهای دفاع مقدس.
من قبل از آغاز جنگ، پس از اینکه دیپلم گرفتم خرداد ماه، برای اعزام به کردستان، چون کردستان توسط ضد انقلاب ناامن شد، رفتم برای اینکه برم منطقه غرب، گفتن بیاید ثبت نام کنید سپاه و عضو بشید. عضویت سپاه مثل همین عضویت تو پایگاه مقاومت تلقی میشد. آمدیم ثبت نام کنیم و سیر کار رو پیگیری کردیم. 5 آذر 59 یعنی در واقع روز تأسیس بسیج، 5 آذر 59 ما به پادگان امام حسین علیه السلام تهران برای گذراندن دوره پاسداری اعزام شدیم. یک ماه کلن دوره پاسداری دیدیم و یک هفته آموزش تخصصی که اون زمان تخصصهای سپاه RPG بود، کالی 50 بود، تیربار کالی 50 بود، بیسیم بود و 106 بود. چون منم بچه پایین شهر تهران بودم و یه مدار شلوغ و تخص بودم، در حقیقت رفتم بودم من میخوام برم RPG. رفتیم یک هفته دوره RPG دیدیم. کل گروهانی هم که اون موقع بودیم توسط مربیمون فقط یک موشک RPG شلیک شد تو میدان تیر که ما در واقع این دوره رو گذروندیم و بعدم به جبهه ها اعزام شد.
خب من توفیق داشتم با شهید بزرگوار شهید همت بودم، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله، با شهید عباس کریمی که پس از ایشون شد فرمانده لشکر حضرت رسول بودم. خب اینا همه ویژگی ها و خصایص فوق العاده ای داشتن و به قول ما بچه های جنگ میگیم اگر اینا بسیجی کامل نبودن شهید نمی شدن. همه کسایی که رفتن نمرشون 20 بود. از خصلت هایی که از این دو بزرگوار بگم، مثلا تو خیبر بودیم، عملیات خیبر، شهید همت پس از یک هفته که برای ما آذوقه اومد با هلیکوپتر آوردن غذای گرم، تو بسته‌بندی هم نبود مثل الان ظروف یه بار مصرف، تو نایلونای بسته بودن نفر به نفر، تو نایلکس گره بسته بودن غذا آوردیم، من ایشون نشستیم توی سنگری بود، گفتم آقا بفرمایید غذا. بعد از یک هفته تو عملیات خیبر توی جزیره مجنون غذا آوردن. همینطور خب قاشقی هم نبود مثل الان ظروف یه بار مصرف، اصلا وجود نداشت در دوران جنگ. همینطورشون پلاستیکی که باز کرد دستش تو این غذا بود، در واقع برنج بود و با لپه بستن، چون گوشت و اینا مجاز نبودن فاسد میشد. از من سوال کرد که ببین که غذا به خط رسیده، دونه دونه گردانا رو پرسیدم، تدارکات رو پرسیدم، تا مطمئن نشد دستش تو غذا بر نداشت و نخ. یعنی این خصله. همین ایشون شهید همت وقتی می اومد یک جا سخنرانی میکرد، اونقدر بچه‌های بسیج رزمنده ها دوستش میداشتن که یکی از مشکلات این بود که چجور همت رو از توی جمع خارج کنیم. که من یادم مشتبه صالحی که همیشه باش میمد
مأموریت داشت که ایشونو بکنه تو ماشین درو ببنده. آقام فرمود که بسیجی علی علیه السلامه که همه چیزشو برای اسلام گذاشته و خب ما میبینیم بسیجی اون چه داره برای آرمانهای خودش، دین خودش، کشور خودش بدون هیچگونه چشماش خرج میکنه که ما مصداقش رو کسانی رو داریم که در سالهای دفاع مقدس بدون هیچگونه چشماش برای اولین بار حتی از شهر و دیار خودشون عزیمت کردن، به جبهه های غرب و جنوب رفتن و از بهترین داشته خودشون که جان عزیزشون بود گذشتن.
و خیابان ایران جاییه که همه ما دست در دست هم برای ساختن و آباد کردنش تلاش میکنیم و سهمی در سربلندی و افتخارش داریم.
یه بار به یه موزه سر بزن، ظرفا و سرستونا و مجسمه ها رو رد کن، جلوی نقاشی هم صبر نکن، حتی کتابای خطی رو هم نگاه نکن، مستقیم برو سراغ اولین سپری که میبینی. روی سپرها معمولاً یه طرح ترسناک نقاشی شده، یه چیزی که هم نماد مردم اون سرزمینه هم دشمنهاشونو میترسونه. راستشو بخواین این قانون برعکسش هم صادقه. هر وقت یه چیزی رو دیدین که هم نماد مردم یه سرزمینیه هم دشمنهاشونو میترسونه، اون چیز سپر و دفاع مردم اون جامعه است. هر پلاک سر هر کوچه یک فانوسه، برای اینکه بتونی راه تو درست انتخاب کنی، مسیر تو درست ادامه بدی، از هدف دور نشی. فقط کافیه هر بار مثل یه رهگذر از کنار پلاکش رد نشی، یه بارم بیستی به عکسش نگاه کنی، اسمشو چند بار زیر لب زمزمه کنی. شاید ندونی اما در خیابان ایران از کنار هر کوچه که عبور میکنی، اون کوچه کوچه ملی.
سر هر کوچه که عکسی از او باشد،
سر هر کوچه که نامی از او باشد،
سر هر کوچه که یادی از او باشد،
آن کوچه، آن کوچه کوچه ملی است،
کوچه ملی.
سلام، من مهدی رحیمی هستم و اینجا یکی از کوچه های ملی در خیابان ایرانه. بهشت زهرا، گلزار شهدا، قطعه 27. سلام مادر جان، احوال شما اینجا کجاست؟ شما اومدی؟
قطعه 27 سال قبل پسرمه، یکی پسرم هم بوده.
اسم پسرتون چی بوده؟
محمد رضا، سید محمد رضا.
روی اسمش گل ریختین، سید محمد رضا، تو پرانتز نوشتین عابد.
عابد صداش میگردم لای من برم. آی فرشته بود بچه.
کجا شهید شد؟
تو راه کربلا. 13 ساله بود سنشو زیاد کرد، رفت 17 سالش شد. وقتی آمد گفتش که من همه کاره بود، بچه من قد زرنگ بود، من همه مطلعای قایقا رو گفتم درست کن میفرستیم کربلا، میرفتم در شناسایی کربلا، میگفتم درست کن. مادر آخری شدم که میمیره گناه بکنیم بمیریم، بذار گناه نکرده بمیرم. نمیذاشتم بره دیگه، گریه کرده بود. فرموندش میگو پاکو بید زمین، گفت اینجا پارتی بازیه، به من قول دادین. گفت تمام 9 تا قایق و موتوراشون رو درست کردم، همه کارش رو میرم بالای سیمار رو درست میکرد تو مرز عراق، همه کار خطرناک رو میکرد.
پس خیلی شجاع بوده.
آخر سر که میخواسته بره اونجا شناسایی، میره تا میرسن مرز عراق شهید کردم. یه فرشته بود رفت، شب هفتشم خوابش دیدم اومده تو بغلم نشسته میخنده.
گذاشتین تو کیف پولتون، یه لباس بسیجی، یه لباس خاکی پوشیده، یقش محکم بسته، پشت سرش یه کتاب خونه است. انگار موقعی که داشته عکس میگرفته داشته حرف میزده. کیا یادش میکنی؟
همش یادشم. یادش کی میشه؟
یادتون میادش که خبر شهادتش رو چطور به شما دادن؟
شهادتش جنازش ها بردن دیگه دم در، اومدم دم در خونمون، بعد همسایه‌ها گفتن شما روشون نمیشن. دفعه در زدم منم، گفتم که چیه؟ گفتش که اونم یکیشون بچه شهید شده بود. گفتش که بچه تو آوردن بیمارستان. گفتم یکون شهید شده. گفت بچه منم شهید شده، بچه تام شهید.
کوچه یا خیابونی به نامش هست؟
اومدن به آوردن که بکنم. گفتم بچه من اهلین ما نرفته که خیابون به اسمش بکنه. خدا انشالله توی بهش جاش بده پیش احبا جدش. خیابون میخوام چه کنم؟ من تهرون باشتم تو سرچشمه میشستم رو برون مجلس، باشدم برکتم اومدم با اینجا با عکسش. الله هر پنشم به ما میشم میام وصیت کرده باشم جمع سر خواهیم.
این کوچه ملی در خیابان ایران ثبت شد به نام شهید
سید محمد رضای میر سید خواهی.
تاریخ ما پر از فانوس، فانوس های روشنی که نشونمون میدن این سرزمین و مردمش از چه راهی اومدن تا به اینجا رسیدن. هر شخصیت فاخری که در عرصه ادبیات و هنر و حماسه داریم یه فانوسه و میراثی که برامون باقی گذاشتن روشنی راهیه که باید طی کنیم تا به آینده برسیم و این سرزمین رو به دست نسل بعدی بسپاریم. ما هم وظیفه داریم از خودمون نوری به جا بذاریم، نوری که از تاریکی احتمالی برای نسل آیندهمون جلوگیری کنه و اونها رو در روشنایی به سمت و سوی درست بر اساس باور و اعتقاد راستینی که سالهاست با خودمون همراه داریم راهنمایی کنه.
من حمید تاجدوزیان هستم و متولد 1344، حدوداً از 18 سالگی وارد عرصه جبهه و جهاد شدم و تقریباً 28 ماه من جبهه داشتم و بعد از 28 ماه هم با عملیات کبیر 4 به اسارت دشمن در اومدم و بعد از 44 ماه تو اسارت دشمن بودم، در پنجم شهریور سال 1369 به کشورمون بازگشتم. کربلا 4 خب از اروندرود که رد شدیم از شبش تا ساعتای 10 صبح مقاومت کردیم. من دیده‌بان بودم، یادمه که بیسیمم کار نمیکرد. به هر حال دیگه ما نتونستیم اینجوری که باید از بیسیم خودمون استفاده کنیم، ما از اون معبر عبور کردیم و وارد کانال دشمن شدیم. شب که ساعت 11 شب گرفتیم مثلا شاید 12 1 که رسیدیم اونجا، تا ساعت 10 صبح ما مقاومت کردیم و ما سعی کردیم که گوله بگیریم از خط خودمون و موفق نمی‌شدیم. اومدیم با بیسیم یه مثلا فرمانده اونجا شروع کردیم خودمونو درست کردیم، از اونجا شروع کردیم گوله گرفتن. گوله منظور گوله خمپاره بود، گوله 120 میلیمتر بود و جوری ما گوله رو میگرفتیم، یعنی به قدری من این گراهایی که میدادم گراه در واقع به نوع گراه خودم میشد، به نوعی، چون من دیگه عراقی ها رو به چش خودم میدیدم. حالا بعد ترتیب که ما وارد خط عراق شدیم و بعد اونجا خیلی مسائل پیش اومد، بچه ها علی رغم این که خیلی اذیت شده بودن و به اصطلاح توی خط عراق از اون لحظه اولی که ما اسیر شدیم با کتک همراه بود، یعنی خود بنده رو با قنداق اسلحه از سنگر خارج کردن، چون من اصلا قصد اسیر شدن نداشتم و دستام نبردم، فقط مونده بودم مطلب که چی کار کنم مثلا الان تو این موقعیت. هرچی تو سنگر بود و من ریختم، چون من دیدبان بودم، مثلا کالک نقشه بشمن کالک نقشه قبضه هامو داشتم با اهدافم که توی بادگیرم گذاشتم، این کالک و نقشه خمپاره هامون یعنی قبضه هامون رو با اهدافمون، چون به اینا میگفتن در واقع کروکی هاشون میکشیدیم ما قبل از اینکه عملیات کنیم و این گراه هاشون رو ثبت میکردیم. بعد این جوری بود حساسیت موضوعش که اگه گیر عراقی ها میفتاد، اگه گراه ها رو برعکس میکردن چی به دست میومد؟ گراه نیروهای خودمون. خب ما این همه چیز رو به این بردم، این تو اینجا بود، من اینو متوجه نبودم. خلاصه این گذشت و من آخرین نفری بودم که تو محور اسیر شدم. ما رو بردن عقب‌تر و اینا، حالا هیچی به ما نداده بودن، نه آب نه هیچی. ما که نشسته بودیم عراقی ها فاصله به فاصله بالای سر ما بودن. من همونجور که دستامون رو گذاشته بودیم رو زانوامون نشسته بودیم، دستم خورد به این بادگیر، دیدم صدای یه خشی اومد، دستم دیدم این اون کالکس. بعد من دستمو آرام رد کردم تو این جبهه چیز بادگیر و این حالا بالای سر ما وایساده بود، این کالکو که یه کاغذ تقریبا روغنی ماننده تقریبا، این وایساده بالای سر من، این عراقیه. من اینو دستمو رد کردم، آرام اینو من مچاله کردم، آرام آوردمش بیرون، در یه فرصت اینو بلعیدم و قورتش دادم. یعنی باور کنید اگه عراقی ها متوجه این قضیه می شدن، بدون اغراق منو معده منو می شکافتن تا ببینم اون چیه که من قورت دادم. مثلا خوشبختانه متوجه نشدن و خوشبختانه تا 32 ساعت که به ما هیچی ندادن و بچه ها تفلکی ها ضعف کردن و قش کردن و اینا، من سیر بودم. آره، ماجراهای اسارت، ماجراهای قبل از اسارت، ماجراهای شهدا، ماجراهای شهدای اسارت خیلی زیاده. مهم اینه که ما و شما بتونیم اینه به طرز زیبا و هنرمندانه برای نسل مخصوصا جوان که چیزی از اون موقع خبر نداره انقدر قشنگ تدوین کنیم که اینا پذیرای اینا باشن و فقط چششان نباشه به این 4 آدم بدون مسئولیت امروزی که دارن خون مردم میکشن و به قول خودمون اهدافشان هم چیزی دیگه است. ولی ما حرفم اینه که من فکر میکنم که ما باید خوب بتونیم این رسالت رو پیاده کنیم تا نسل جوان چشش باز شد. ما فکر کنم ایران انقدر لیاقت داره که براش از جان و تن گذشت و آرمانهای ایران اسلامی هم انقدر بلنده که حالا جا داره که آدمهای زیادی در راهش فنا بشن و من امیدوارم که خداوند عاقبت و آخرت ما رو در راستای حفظ ایران قرار بده.
از
از این که تا پایان برنامه با ما همراه بودید ممنونیم. هفته ی آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید.